بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، فصل پنجم هم تمام شد. چنانچه مشاهده فرمودید، فصل 3، فصل 4 و فصل 5 راجع به ماده وجوب و واجب الوجود بود. از فصل ششم ایشون مجدد برمیگرده به طرح بحث‌های کلی راجع به مواد ثلاث، که خب بعدا باز وارد مسئله امکان خواهد شد. یعنی چون الان بحث‌های واجب رو تمام کرد، بعدا بحث‌های امکان رو مطرح میکنه. باز یه خود جلوتر رفت، باز برمیگرده یه بحثی رو راجع به مطلق مواد ثلاث طرح میکنه. حالا قبلا عرض کردیم اصلا کل این منهج علی القاعده به این شکله: یه سری بحث های عام راجع به همه مواد ثلاث داره، یه سری بحث ها به نحو خاص راجع به تک تک این مواد باید داشته باشه. بحث های اختصاصی ماده وجوب رو مطرح کرد. باز الان تو این فصل برخی از نکاتی رو که راجع به کل مواد ثلاث هستش میخواد طرح بکنه. اون چی که در این فصل، یعنی خصوص فصل 6 ما میخواییم پی بگیریم، راجع به یعنی اون نکته های اساسی و مهمش اینه: در ارتباط با نحوه تحقق مواد ثلاث بحث میکنه. یعنی وجوب، امکان و امتناع چه جور تحقق دارن؟ تو خارج تحقق دارن؟ تو ذهن تحقق دارن؟ تو خارج چجوری متحقق هستن؟ در ضمن این بحث ما راه پیدا میکنیم به یک مسئله خیلی مهم، و اون هستش که اساساً معقول‌های ثانی فلسفی چجور متحقق هستند. قبلا اگر یادتون باشه در بحث‌های دیگه عرض می‌کردیم، ما اگر بخوایم مباحث معقول‌های ثانی فلسفی رو، ویژگی‌ها و خصوصیاتش رو در فلسفه پیگیری بکنیم، یکی از مواضع و جایگاه‌های اصلیش بحث مواد ثلاثه. الان داریم با یه نمونه از این مباحث روبرو میشیم. حالا باز عرض خواهم کرد که شأن و جایگاه این فصل در خصوص این بحث تا چه میزان استش، این را عرض خواهم کرد. از جمله چیزهای دیگه ای که باز در دل همین فصل میاد، نحوه تحقق اعدام مضافه، مثل اما و همانند ها. اینها اعدام مضاف چجور متحقق هستند. از جمله بحث های دیگه ای که تو این فصل میشه پیگیری کرد، راجع به وجود رابط و معانی حرفیه. یعنی ما راجع به وجود رابط به نحو خاص و معانی حرفی تو فصل 9 منهج قبل بحث کردیم. بعدن هم ما چندین فصل مناسب این مسئله داریم که خب ای کاش که صدر متعلین همین رو منسجمن مثلا مطرح میکرد، در صورت پراکنده شده و پخش شده در جلد اول اسفار بیشتر. در جلد اول اسفار بیشتر این نکته به نظر پراکنده مطرح شده. یکی از فصولی رو که راجع به وجود رابط، معانی حرفی و اصطلاحات در همین حوزه باید بهش توجه بشه، همین فصل هستش. و اینجا هم یکی از جاهایی هستش که ما باید نسبت بین معقول‌های ثانی فلسفی با وجود رابط رو هم تبیین بکنیم. اصطلاحاتی هم صدر به کار برده که گاهی اوقات گیج کننده هستش و ممکنه رهزنی هایی رو هم به وجود بیاره. من احساسم این هستش که اون چی که در این فصل اومده جزو قلمهای در واقع متوسط صدرا متعلین هستش، قلم نهایی صدرا نیستش. مثلا شما میدونید، فقط دارم از با مثال میگم در طی فصل روشن خواهد شد، میدونید که در ارتباط با معقولهای ثانی فلسفی سه تا نظر عمده مطرح شده. یکی نظر شیخ اشراق و تابعان شیخ اشراق مثل خواجه نصیر و همانندهای اینا هستش در این بحث. یک نظر مشهور میان حکماست که بعد از مکتب شیراز شکل گرفته و به نحو عمومی صدر متعلین از این فضا استفاده کرده و بهره برده و بعداً پس از صدرا هم این فضای عمومی رو تشکیل میده در معرفی معقول‌های ثانی فلسفی، رسما حاجی سبزواری تو شرح منظومه از این معنا یاد کرده و تو لابلای کلمات متأخرین از این بحث استفاده میشه. این نظر دوم هست. نظر سوم نظر نهایی صدر متعلقین هست که حالا ما در جای خودش باید مفصل بگیم. نظر نهایی ملا صدرا همونی است که در جلد اول اسفار صفحه 337 و اینها اطرافش مطرح شده. عملا همه جا اعمال کرده یا خیلی از جا اعمال کرده، ولی به نوع تفصیل در اونجا آمده. الان صدر متعلم وقتی وارد این فصل میشه، گرچه نظر اولی نظر شیخ اشراق رو گوش و کنار رد میکنه، یعنی الان این فصلی که باز میکنیم نه اینکه این ست نظر رو همجور شسته و رفته بیاد تحویل ما بده، ولی ما میدونیم که نظر شیخ اشراق میخواد رد کنه، ولی غالبا گرایش داره به نظر دوم. حالا ما بعدا الان نمیدونم یه جایی مثلا باید فرصتی پیدا بکنیم نسبت نظر دوم با نظر سوم رو قشنگ مورد مطالعه قرار بدیم. تو نگاه صدر المتعلمین این یک نوع ارتقاء درونیه، توجه کردید؟ یعنی شاید صدرا هیچ تفاوتی بین نظر دوم و نظر سوم تو دستگاه خودش نبینه. این رو با در جای خودش باید بیشتر دقت کرد و مطالعه کرد. یک نوع ارتقاء درون نظریه‌ایه، یعنی وقتی صدر المتعلمین نظریه دوم رو مثلا تو همین فصل که مطرح میکنه یا جای فراوانی طرح میکنه، به نظر خودش وقتی تو صفحه 337 میاد اون دقت فوق‌العاده رو اعمال میکنه، نه اینکه میخواد یک نظر جدیدی بده که اونا همه رو خراب کنه، نه، میگه شما نظر دوم رو دارید میدید، منم گفتم، ولی یک دقت هاییست که شما تو نظر دوم اعمال نمی کنید. یعنی بستر اصلی نظر دوم رو ایشون حتی تو نظر سوم تخریب نمی کنه. میدونم الان این جمله ها ممکنه مبهم باشه، فقط میخوام یک گزارشی از این کار داده باشم تا بعدا مواضعش که پیش میاد بگیم این مثلا نظر شیخ اشراقه، این نظر عموم فلاسفه و نظر عمومیه، این نظر سوم از در صفحه 337 و نسبت نظر سوم تو اونجا باید با نظر مشهور و بستر عمومی توضیح داده بشه. پس عموما اون چرا که ما الان اینجا داریم مطرح میکنیم این فضا هستش. این فصل رو مثل برخی از فصول قبل دیدید که ما فصل قبل رو یعنی فصل پنجم رو همش رو خوندیم، ولی فصل های پیشین خب بخشش رو عزم میکردیم بخشش رو میخوندیم. در این فصل هم بخش هایی رو ما میخونیم که در واقع همه اهداف، اون اهداف مهم صدر المتعلمین تو این فصل برآورده بشه. گرچه میدونید که همیشه جراحی دردهایی هم داره، توجه یا دردهای قبلش الان خب بیوشی هستش که میگه وسط کار درد نداره، ممکنه الان شما خوشحالم بشید با این جراحی، ولی در حسرت من که میخونم و دقت میکنم میخوام برخی از بخش ها رو با عنوان پاورقی ببرم، یه خورده برای من سخته، چون بازم نکته های خوبی در لابلای همون بحث هم هست، ولی چه باید کرد که تصمیم گرفتیم که این جراحی ها رو انجام بدیم. ولی دوستان مرتب عرض میکنم ما این بخشی که نمیخونیم هم فایل های گذشته ما دوره قبل ما هست و شماره هاش الان خدمتتون عرض میکنم، و هم دوست رفقا میتونن از شرح هایی رو که موجوده، از فایل های دیگری که موجوده، الحمدلله اینا زیاده فراوانه، از اینها استفاده بکنن. ما هم که جلسه چهارشنبه رو حذف کردیم، بازم روزهای تعطیل هم که رفقات دارن اون بحثا رو ببینن حداقل حداقلش ها، یعنی از نمیگم که همون قبلی ها باید انجام بشه، ولی اگر یک زمانی استثنا فرصت نشد آدم نتونست نگاه بکنه حتما خودش مطالعه بکنه، یعنی قشنگ عبارت ها رو ببینه. و معمولا این رو توجه داشته باشید تو عبارت خونی ها هر مثلا متن حوزوی همینجوریه، متن حوزوی اول که میخونید سخت و پیچیده نشون میده، توجه کردید؟ یعنی دور اول که میخونید، دور اول هم خیلی سنگین نخونید، یعنی دور اول رو سریع ظرف مثلا یک متن یک صفحه‌ای رو ممکن است شما ظرف 7 دقیقه 8 دقیقه تمام بکنید، این رو میخونید و براتون خیلی گم نشون میده، این چهره اولی است که یک متن خودش رو به شما نشون میده، ولی دوباره برگردید، یعنی تسلیم نشید، دوباره برگردید. این بار یه مرور مثلا فرض کنید که اگر اون دفعه 7 دقیقه بود این دفعه 14 دقیقه، دو برابر. اکثر اون سوالاتی که قبلا شما داشتید، ابهاماتی که داشتید، یواش داره حل و فصل میشه.
اگر این رو به دور سوم بکشونید، با توجه به معلوماتی که براتون هست از کتاب‌های قبلی و از اندوخته‌ها و از بحث‌هایی که تو ذهنتون هست و اینها، به نظرم مثلا فرض کنید که متنی رو که جا گذاشته میشه بیش از مثلا 60% براتون حل و فصل میشه، بیش از 70%، حالا بستگی به افراد و اشخاص مختلف هستش. لذا این قسمت هایی که ما نمیبینیم، حتما رفقا حداقل مطالعه به این سبکی که عرض کردم داشته باشن، نمایزنی ها، یادداشت برداری ها، امثال اینا که باید باشه. مضاف بر اون تاکید ما این هستش که شهرهای بزرگواران رو ببینن، فایل هایی که هستش مشاهده بفرمان. خب با توجه به این نکته ای که عرض کردیم و ذهنها رو آماده کردیم، فصل 6 رو که ما الان شروع می کنیم، دو تا اشکال میدونیم این فصل 6، من عنوانش رو بخونم، فصل 6 فی استیناف القول فی الجهاد. یعنی ما سه فصل راجع به واجب الوجود بحث کردیم، حالا مجدد باز میخوایم برگردیم راجع به مواد ثلاث به طور کل میخوایم حرف بزنیم. فی استیناف القول فی الجهاد، قبلا این واژه رو توضیح دادیم، جهاد بگیم، نمیدونم مواد بگیم، کیفیات بگیم، این بحثایی رو که پیشتر ما آغاز منهج هم توضیح دادیم، اما جهاد گفته شده با توجه به این نکته داشته باشیم. جهاد به لحاظ منطقیشه، مواد به لحاظ، همین تو چند سطر بعد داره که ما نمیخونیم، عناصر داره، مواد داره، اینا داره. خب فستینا فی القول فی الجهاد، ما دوباره برمیگردیم حرفای رو راجع به کل مواد ثلاث میخوایم بزنیم و دفع شکوک غیلت فی لزومها، و میخوایم شک و شبه هایی رو که در ارتباط با این مواد ثلاث مطرح شده و گفته شده که این اشکالات لازم میاد بر اساس طرح مواد ثلاث، ما میخوایم این اشکالات رو مطرح کنیم و دفعش بکنیم. توجه کردید؟ یعنی اساسا کل این فصل طرح چند تا اشکال و پاسخه به این سبک پیریزی شده. یعنی ایشون هم نرفته خیلی الان ما دوست می‌داریم اینجوری بحث نشه، مستقیم بریم مثلا فی کیفیت تحقق المواد الثلاث یا فی کیفیت تحقق المعقولات ثانیه الفلسفیه، قشنگ اصل بحث رو مطرح بکنه و دیدگاه تر بشه، اشکالات بعدش پاسخ داده بشه، خیلی راحت اشکالات پاسخ داده میشه. ولی الان سبک این فصل اینه، چند تا اشکال مطرح میشه، میخواد به این اشکالات جواب بده. این اشکالات هم مال فخر رازیه، لذا تعبیرش اینه تشریفات فخریه، توجه کردید؟ تعبیر تشریفات فخریه داره. چند تا اشکالی که مطرح میشه، اینا اشکالاتی که فخر رازی مطرح میکنه، ما اشکال اول یعنی ان من تشریفات الفخریه و بعد آره یعنی این که اگر شما قائل به مواد ثلاث بشید این اشکالات لازم میاد، میگیم از قول شما این اشکالات لازم میاد، منظور از این بحث اینه، از قول به مواد ثلاث این اشکالات لازم میاد. ما اشکال اول رو که از اون ان من تشریکات هستش و جوابش، این رو به عنوان پاورقی میبریم و منها که داره، یعنی و من تشریکات الفخریه که اشکال دوم هست و پاسخی که داده میشه، اینم به عنوان پاورقی میبریم، میرسیم به و منها که اشکال سوم هست، یعنی و منهایی که به عنوان اشکال سوم هست. بذار عبارت ما اینجوری خواهد شد، عبارتی که در متن قرار میگیره به این سبک خواهد شد، بعد از اینکه اون عنوان گذشت اینجور میگیم، ان من التشکیکات الفخریه فی هذه الجهات العقلیه، فی هذه همین مقدارم کافی، فی هذه الجهات العقلیه ان ثبوت شیء لشیء لا یستلزم الثبوت الثابت فی ظرف الاتصال. این مقدار رو، یعنی این متن که الان داخل پرانتز قرار میگیره، به عنوان پاورقی تلقی میشه با همین توضیحاتی که عرض کردیم که چیکار باید بکنیم. پس بنابراین ما اشکال اول و اشکال دوم رو به عنوان پاورقی تلقی میکنیم، الان میرسیم به اشکال سوم. اشکال سومی که جناب فخر رازی مطرح میکنه این استش که فخر رازی بین دو تا قاعده از قواعد فلسفی احساس تهافت میکنه و میگه اینا نمیشه با هم دیگه جمع کرد، و در خصوص بحث ما که مواد ثلاث و اینها و مشابهاش مثل اعدام مضاف میخواد جریان بده، لذا ایشون بحث رو به این سبک پیگیری میکنه. اولین قاعده ای که مورد توجهش قرار میگیره همین قاعده فرعی است، ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. در جای خودش وقتی حکما خواستن این قاعده رو مطرح بکنن، این توضیح رو مطرح کردن که قاعده فرعی فقط مستلزم ثبوت مثبت له است، نه مستلزم ثبوت ثابت باشه. ببینید قاعده فرعیه وقتی میگه ثبوت و شیء لشیء، در دل او یک ثابت ما پیدا میکنیم، یک مثبت له. ثبوت و شیء این چیه؟ ثابت. لشیء اون میشه چی؟ مثبت له. خب همه گفتن که ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت اون شیء دومه، یعنی فرع ثبوت مثبت له هست، نه فرع ثبوت ثابت باشه. ما نیازی به ثبوت ثابت نداریم. میخواد ثابت هم در خارج، این تو بستر اون گزاره که میخواد ثبت بکنه، ثابت باشه، متحقق باشه، یا میخواد متحقق نباشه. در هر دو صورت قاعده فرعیه صادق میاد. خب ایشون میگه ما یه چنین قاعده ای در فلسفه داریم، حکما هم این قاعده رو به همین سبک توضیح دادن. ایشون حالا میخواد با توجه به این قاعده مسئله رو ذیل یک مثال منعطف میکنه به یه قاعده دیگر فلسفی. اون مثالی که ایشون میخواد بزنه مثال هست از سنف اعدام مضاف، که از نظر محتوای بحث مشابهت داره با معقولات ثانی فلسفی و مشابهت داره با مواد ثلاثی که الان محل بحث ما هستش. ایشون مثال رو میبره تو مثل بحث اما، مثلا میخوام بگیم زیدون اعما، درسته؟ میخوایم اما را به زید نسبت بدیم. خب اون قاعده رو شما سر جای خودتون سر جا داشته باشید که ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت لاست، نه ثابت. الان شما وقتی اما را برای زید میخوای ثابت بکنید، مطابق قاعده فرعیه لازمش اینه که زید در خارج ثابت باشه، ضرورتا محمول لازم نیستش تو خارج متحقق باشه. میتونه متحقق باشه، میتونه متحقق نباشه. اما حالا بحث رو منعطف میکنه به یه قاعده دیگه. میگه ما یه قاعده دیگری در فلسفه داریم، جز مشهورات مسلم در میان فلاسفه هستش، که وقتی یک صفتی برای یک چیزی ثابت میشود، وجود فی نفس این صفت عین وجود لغیره او هستش، عین وجودش هست برای موضوع. شما وقتی تو این قاعده تأمل میکنید، یعنی صفات در خارج میخوان متحقق باشن، وجود صفات در خارج چجوریه؟ صفات به لحاظ خودشون وجود فی نفسه دارن، اما وقتی میگیم در خارج اوصافی برای موصوفات هستن، معناش چیه؟ یعنی وجودهای فی نفسهشون عیناً همون برای این موضوع هستش. اگر محتوای این قاعده رو مورد توجه قرار بدیم و بخوایم تو بستر صفاتی مثل اما و همانندهای اینا در واقع جریان بدیم، اون وقت معناش این خواهد بود که اما و امثال اما باید تحقق خارجی داشته باشه. ایشون میگه که این قاعده که الان اخیراً مطرح کردیم با قاعده که اول تر کردیم در تفاوته. قاعده اول میگه ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت ثابت نیست، میخواد ثابت تو خارج باشد یا نباشد. قاعده دوم میگه که ثبوت و شیء لشیء، یعنی اگر شما یک شیئی که وصف هستش میخواید برای یک شیء دیگه ثابت بکنید، این امکان پذیر نیست مگر اینکه وجود فی نفسش برای موضوع ثابت بشه. معنای این قاعده این هستش این صفت به یک گونه‌ای در خارج متحققه. و بعد ایشون میگه واقعا فطرت سلیم انسان نمیتونه این رو قبول بکنه که مثل اما بخواد در خارج چی باشه؟ یک نوع عینیت داشته باشه، مثل اعراض باشه. این قابل قبول نیستش. اشکال رو میخونیم، تفاوتی که ایشون احساس میکنه رو باز در متن بیشتر خودشون نشون خواهد داد، تا برسیم به این که ایشون این مسئله رو میخواد تعمیم بده در همه جا، گرچه تو بیان ایشون نیست ولی محتواش این تعمیم نهفته است، چنانچه بعداً اشکال دومی که مطرح میکنیم این تعمیم توش نهفته است. و منها، یعنی الان دیگه نباید و منها بکنیم، یعنی اینجوری باید بکنیم، ان من التشکیکات الفخریه فی هذه الجهات العقلیه ان ثبوت شیء لشیء، این هم قاعده فرعیه، ثبوت یک شیء برای یک شیء دیگر لا یستلزم ثبوت ثابت فی ظرف الاتصاف، مستلزم ثبوت محمول، مستلزم ثبوت اون شیء اول، مستلزم ثبوت ثابت در همون ظرف اتصافه نیست. کما هو المقرر عندهم، چنانچه این مسئله ثابت شده است در نگاه مشا، حکمای مشا اینجور بحث رو مطرح میکنند، بل انما یستلزم ثبوت المثبت له، بله ثبوت شیء لشیء مستلزم ثبوت مثبت له است، یعنی فقط اون شیء دوم موضوع باید ثابت باشه. خب حالا که این نکته پیش این آیون مقرر هستش و مسئله به این شکل هستش که ان جناب فخر رازی هم میخواد گرایش به همین معنا پیدا بکنه که نیازی به ثبوت ثابت نداریم، فقط مثبت لا در خارج متحقق باشه کافیه. فهین زن اذا کان بعض الامور ذهنی کلاما، با توجه به این توضیحی که دادیم، وقتی بعضی از امور ذهنی مثل اما، این کل اما گفته یعنی همه عدم های مضاف و یواش یواش، چون اشکالات قبلی ما نخوندیم، این بحث تعمیم پیدا میکنه به همه معقول های ثانیه، به همه امور مفاهیم اعتباری، به همه اینها گسترش پیدا میکنه. فهین ذهن، حالا که اینجوریه، اذا کان بعض الامور ذهنی کل اما مثلا ثابتن فی الخارج لشیئن، وقتی که در خارج میخواد ظرف اتصاب رو مشخص کنی که خارجه، در خارج ثابت برای یه چیزیه، مثلا زید ثابت برای زیده، زیدون اعما و من المشهورات المسلمه. ببینید قاعده اول رو گفت، از فهین اذن وارد شد به قاعده دوم، منتها ابتدا یه مثال مطرح کرد، مثالش رو متمرکز کرد رو همین جایی که میخواد اشکال خودش رو طرح کنه، مثل اما و همانندهای او. خب و من المشهورات المسلمه، از چیزایی که مشهور و مسلمه، از این تعبیرات فخر رازی آدم میتونه استشمام بکنه که ایشون اون در تهافت این دو قاعده کدوم قاعده رو میخواد ترجیح بده؟ قاعده اول رو، چون اونجا مقرر گفته، بعدا هم همین نتیجه رو میخواد بگیره. اینجا در طرح قاعده دوم از واژه چی استفاده کرد؟ مشهورات مسلم گفته. و من المشهورات المسلمه، از چیزایی که مشهور و مسلم است در نزد حکما، ان وجود الصفه فی نفسها هو وجودها للموصوف بها بعینه. خب از جمله قواعد مشهور و مسلم در نزد حکما اینه که صفات، اعراض وقتی در خارج متحقق میشن چجوری متحقق میشن؟ اصلا وجود فی نفسشون برای موضوع هستش. ان وجود الصفه فی نفسها، وجود این صفت که همون وجود فی نفسه باشه، اعراض همشون وجود فی نفسه دارن. تو تقسیمات وجود رو دوستان توجه داشته باشن، اعراض همشون وجود فی نفسه دارن، اما وجود فی نفسه اگر لنفسه باشه میتونه صفت باشه؟ نه. اگر وجود فی نفسه بخواد صفت باشه، باید وجود چی باشه؟ لغیره باشه. توجه کردید؟ باید لغیره باشه تا اینکه حالت صفتی پیدا بکنه. پس صفت همیشه هم اینجوریه، وجود فی نفسه لغیره داره، یعنی وجود فی نفسش عیناً مال اون موضوع هستش. میدونی چی کار میخواد بکنه؟ به حسب بحث آینده میخواد وجود فی نفسش رو به خاطر اینکه میگید عین وجود لغیرش هست ببره تو خارج. میگه چطور وجود لغیرش تو خارجه؟ خب فی نفسش هم باید تو خارج باشه، چون شما میگید وجود فی نفسش، همین وجود فی نفسش عیناً لغیره هستش. در حالی رو که الان وقتی جلوتر رفتیم، ما میخوایم چیکار بکنیم؟ ما میخوایم بگیم مثل اما وجود فی نفسش فقط تو ذهنه. ایشون میگه اگر اما امریست که در ظرف اتصاف خارجی برای یک شیء ثابت هستش و شما بر اساس این قاعده مشهور مسلم میگید وجود فی نفس صفت عین وجود لغیرش هستش، معنیش اینه که اما باید تو خارج باشه. اما یعنی کوری، یعنی عدم البصر، باید تو خارج تحقق داشته باشه. ان وجود الصفه فی نفسها هو وجودها للموصوف بها بعینه. وجود صفت، همون وجود فی نفسش، هو وجود این صفت هستش برای موصوف، للموصوف بها، برای موصوف به این صفت عیناً، یعنی همون وجود فی نفسش همون للموضوع هست، للموصوف هست. فاذن، این فاذن جواب اذاست. فاین اذن اذا کان بعض الامور ذهنیه و من المشروع تا آخر خوندیم، فاذن یکون لمثل هذا الامر وجود عینیان. اگر واقعا مسئله اینجوری باشه، پس مثل این امر، مثل این امر یعنی اما و چیزهای شدید اما که اینا امورات ذهنی است، فخر رازی میخواد بگه اینا امور ذهنی است مسلما، ما نمیتونیم به هیچ وجه اینا رو واقعیت خارجی برای اینها قائل بشیم، ولی بر اساس این امر مشهور مسلم شما کنه این باید وجود چی داشته باشه؟ عینی داشته باشه. فیزن یکون لمثل هذا الامر وجود عینیان، فیکون من قبیل الاعراض الموجوده فی الخارج. پس باید از سنخ صفات باشه، یعنی از قبیل حداقلش، گرچه میتونن مثل صور حاله باشه، ولی اون دیگه کسی ذهنش به اونور نمیره، پس حداقلش باید از قبیل اعراضی باشه که موجود در خارجه، این از قبیل بیاض باشه. اما با توجه به این روند باید از قبیل چی باشه؟ بیاض باشه. بعد ایشون ادامه میده والعقل یعبا من عد هاز المفهوم و امثاله من الموجودات العینیه فضلا عن جعله من الاعراض. عقل ابا دارد از اینکه این دست از مفاهیم را، ببین محتوایی که داره فقط مال عمان نیست، همه چیزی که با توجه به نوع نگاهی که اینا به معقولات ثانیه فلسفیان به همه اونها سرایت میکنه، عقل ابا دارد از اینکه این مفهوم و امثال این مفهوم را از موجودات عینیه بشمارد تا چه برسد که اونا را جزء اعراض تلقی بکنه. حالا یه حاشیه حاجی سبزواری تو ذیل داره شماره 4، حالا حاشیه شماره 3 هم حاشیه خوبی است که همون بیان و جواب صدرا رو توضیح میده. تو حاشیه شماره 3 یک عبارت لهاه ولی خوب جور نوشته نشده، حتی یکون لها وجود عینی، سطر سوم حاشیه سوم لهاه، توجه کردی؟ بعد حاشیه 4 رومی که داره، حاشیه 4 روم حاجی سبزواری با این در واقع اولویت خیلی میگه جور در نمیاد، مثلا ایشون گفته از موجودات عینی نیست تا چه برسد به اینکه از اعراض باشه. خب از اعراض بودن حداقل وجود عینی داشتنه تو این بحث تو این فضا، درست کرد چی میخوام اینجا بگه؟ گرچه میشه درست کرده، یعنی تو خارج اصلا نیست که حالا شما جزء اعراض حسابش کنید. حاجی اشکال کردی که اینجا اولویتی مطرح نیستش، توجه کردی؟ اولویتی من یعنی عینیت پایین تر از عرض بودن نیست تا شما بگید که این عینی نیست تا چه برسد به اینکه بگید جزء چیه؟ اعراض است. بله؟ آره دیگه، چرا ایشون میگه که اینجوری نیستش دیگه، شیخ اشراق دیگه همه اینا همینجوری همینجوری فکر میکنن، اینا همه ذهنی هن، حتی جناب خواجه اینا هم همینجوری فکر میکنن، اینا امور ذهنی هن. الان حتی تو الان حتی تو کلمات ادامه کلمات به ظاهر عبارات، نه اینکه صدرا رو متصل بکنیم با اون حرف نهاییش، درسته یک نوع عینیت قرار میدن. ببینید عینیتی که توضیح میدن به چه شکل هسته. بله بله بله، از ظاهر باید اینجوری باشه، به خاطر اینکه مواد ثلاث هم مثل همین اماه، توجه کردید؟ به نگاه اینها دیگه، به نگاه فخر رازی و مثل شیخ اشراق و اینا، همه مفاهیم ذهنی هن. وقتی اینا همه مفاهیم ذهنی باشن، دیدگاه شیخ اشراق اینه، دیدگاه شیخ اشراق اینه که معقول های ثانی فلسفی صرفا، الان میاد در ادامه چون منظم نیست بشه کلاسیک، عبارت این بحث خواهد اومد، اینا امور اعتباری و ذهن ساخته است. حالا یا ذهن ساخته خیلی شدید بگیم یا یه خورده مثلا کوتاه بگیم از اون معنا، ولی در اصل اموری است که امور ذهنیه. اینا در خارج هیچ واقعیتی شما برای وحدت و فعلیت و علیت و فقر و غنا و اینها ندارید، هر چی هست در خارج اشیاء هست، موجودات ما تو خارج داریم، معقولات ثانی فلسفی چون از لفظش پیدا کنیم و داغش کنیم، چون از لفظش پیدا کنیم معقول ثانیه پشت سر معقول اوله، امورش رو تو ذهن هستش. خب بعد فخر رازی میگه که خب اینا رو که همه قبول دارید، اما و اینا امور ذهنی صرفه، اگه امور ذهنی صرفه، قاعده اول موافق با حرف ماست. قاعده اول چی میگه؟ میگه ثبوت و شیء لشیء در همون ظرف اتصاف، فرع ثبوت مثبت لفظ لفظ ثابت. بعدن تو صفحه 337 صدرا میگه نه و ثابت، فرع ثبوت مثبت لفظ و ثابته. توجه کردید؟ اینا تو بستر تاریخی هی با دقت‌های افزونتر، مثلا اگه نگاه کنید واقعا از یک جهتی همون فقط فرع ثبوت مثبت لفظ است با اون نگاهی که میخواد آدم بکنه. خب اون ظرافتی که صدرا به خرج میده راجع نحوه تحقق معقول ثانی فلسفی تو خارج، بله و ثابت هم اضافه میشه. توجه کردید؟ این هی دقت‌ها افزوده میشه. حالا در هر صورت در نگاه شیخ اشراق و فخر رازی و همانند حتی خواجه نصیر، اینا همشون راجع به معقول‌های ثانی فلسفی چجوری میاندیشن؟ میگه اینا امور ذهنی هستن، امور عقلی هن، اینا امور اعتباری هن. ببینید من این نکته تذکر بدم، ما راجع به واژه اعتباری باید توجه کنیم، یه وقتی واژه اعتباری در مقابل اصیله، در اینجا مقسم اینا چیه؟ موجود. موجود یا اصیل است یا اعتباریه. اصیل و اعتباری حالا چه معنایی داره؟ شیخ اشراق یه معنا میکنه، مثلا فرض کنید که صدر متن یه معنا میکنه، حالا کار به اونا نداریم. ولی یه وقتی اعتباری میگیم در مقابل اصطلاح حقیقی در حوزه مفاهیم، یعنی مقسمش مفهومه. این رو باید خیلی توجه داشت. ما تو مباحثات آزادی که داشتیم مفصل این نکته رو تفکیک کردیم و این موجب مشکلاتی میشه ها. توجه کردیم؟ ببینید، ما یه وقتی مقسم این تقسیم رو موجود قرار میدیم، میگیم یا حقیقی یا اعتباری، که حقیقی رو عمدتا میگن اصیل در اینجا. خب تو این بحث چی اصیل چی اعتباری؟ وجود اصیل، بقیه همشون چی هن؟ اعتباری هن. از جمله ماهیت و چیزهای دیگه همشون اعتباری هن. اما یه بحث دیگه داریم که ذیل مفهوم، میگیم مفهوم کدومش حقیقی است و کدومش اعتباریه. تو این بحث همه، حتی ملا صدرا، و اینکه خلط به وجود بدم اینجاست، ملا صدرا مکرر میگه که ماهیت امری است حقیقی و وجود اعتباریه. آدم ترجمه میگه چطور این حرف داره مثلا میزنن دیگران. اون اصالت ماوی هم همینه میگن، میگن ماهیت حقیقیه، وجود اعتباریه، بقیه اعتباری. این منظور مفهومه، مقسمش مفهومه. یعنی مفهومی که ما داریم، مفهوم ماهیت حقیقیه. مفهوم حقیقی یعنی چی؟ یعنی حقیقتا داره حکایت میکنه از مابعضاش، یعنی حقیقتا اون مابعضای خارجی انطباق پیدا کرده در ذهن، بازتاب پیدا کرده در ذهن، یعنی اون شی حقیقتا مفهوم شده، حقیقتا مفهوم شده. چون مانعی نداره، مفاهیم ماهوی اینجوری هن، مانعی برای اینکه حقیقتا خودش مفهوم بشه نداره. اینا رو، این همین که عرض کردیم، اینا رو میگن چیزایی هستش که در خارج هم صورت داره، در ذهن هم صورت داره. این اینایی که الان ماهیت کرد، ماهیت میگن در خارج صورت داره، در ذهن هم صورت داره. ولی اموری که در خارج صورت نداشته باشه، فقط تو ذهن صورت داشته باشه، اینا رو میگن اعتباری، ذهن ساخته. حالا این معنا برای مثل شیخ اشراق یه جور تلقی، یعنی یک جور تلقی پیدا کرده که اصلا خارج به هیچ وجه چیزی نداره که این رو به ما بده، چون در خارج صورتی نیستش که این رو به ما بده. در خارج ما هرچی داریم، ماهیات صورت دارن تو خارج. اما صدر و متعلم با این که میگه مثلا وحدت و فعلیت راجع وجودی بحثی داره، وحدت و فعلیت و علیت اینا در خارج صورت ندارند، ولی یک نحوه تحقق برایشون قائله، حالا که اون در بحثای بعدی باید مطرح بشه. صدرا میگه اینا اعتباری هن. یعنی صورت تو خارج ندارن، صورتشون فقط تو کجاست؟ تو ذهنه. شما وحدت به شکلی که صورت داشته باشه بخواد خودش نشون بده کجا هستش؟ تو ذهن اینجوری میتونه نشون بده. این بحث رو هی میتونید بیشتر دقت کنید ها، بکاوی ببینید چه خبره، یعنی رجوع چه تلقی از معقول ثانی، مفاهیم معاوی، این بحث ها اینا دارن. خیلی خوب، پس ببینید در ارتباط با این دست از مفاهیم، مثل مفاهیم معقول ثانی، اینا مثل اما هستش. اما چطور در خارج صورت نداره؟ اما چیه؟ این انسان اینجا وایساده. شما کوری در خارج صورت داره، حقیقتی است که تو خارج میتونی نشون بدی؟ نه. پس بنابراین ذهن این رو تولید کرده، جزء امور ذهنیه هستش. با این حال اتصاف شی به او در خارج انجام میگیره. این همون این که میگیم اتصاف در خارج، عروض در ذهن. من تو اتصاف در خارج، عروض در ذهن، تو دستگاه شیخ اشراق، اینا چون یه فصلی بهش نفرده، آدم مجبور میشه همینجوری مطرح بکنه. تو نگاه شیخ اشراق یه جوره، ارتقا یافتهش در مکتب شیراز به بعده. اتصاف در خارج، عروض در ذهن، ارتقا یافته این معنا از سید السند و امثال او به بعده. الان فخر رازی میگه درسته این که در خارج یک شیئی متصف به اما میشه، ولی شما اما تو خارج ندارید. توجه کردید؟ این همون معنایی است که ما الان میگیم اتصاف خارج، عروض در ذهن. این مغایرت، یه چیزی شما داشته باشید به عنوان اما کجا دارید؟ تو ذهن دارید، در خارج چیزی اون اما ندارید. با این حال اتصاف شی به اما تو خارج اتفاق میافته، تو ظرف اتصاف خارجی. بله؟ نه، شیخش را نمیتونه از پس این عهده این کار بر بیاد، ولی این لفظ رو به کار میگره، میگه اشیا تو خارج هستن که مثلا موجود هستن، ولی من گوتری نمیتونم هر چیزی بگم موجود، هر چیزی بگم معدوم. کلمات رو به کار نبرده، اتصاف تو خارج اینا رو به کار نبرده، ولی از واژهای دیگری که داره، بحثایی که پیاده کرده، طبیعتا ایشون اتصاف رو باید واقعی بدونه، علکی نیستش که، اتصاف واقعیه، ولی امر ذهنی صرف میدونه. خب ما میگیم بابا امر اگه ذهنی صرف باشه، حتی لاقل به شکل سید سندی شما نیندیشید که اصلا نمیشه بعد اتصاف تو خارج باشه. سید سند با بحثی که کرده میگه اتصاف خارج، عروض تو ذهنه. عروض وقتی ما میخوایم، یعنی مغایرت، چیزی که خودش صورت داشته باشه، اینا رو ما تو ذهن داریم. چی بسه؟ ضرورتا معقول ثانی فلسفی نمیشه. اعدام ملکات رو نمیگن معقول های ثانی فلسفی، یه چیزایی از این دست، ما اعراض تحلیلی داریم فلان داریم. معقول های ثانی فلسفی همشون اینجوری هن. نه اینکه هر چی اینجوری باشه معقول ثانی فلسفی باشه. در صورت اما و امثال اما مثل معقول های ثانی فلسفی و مثل مواد ثلاث، اینها ایشون میخواد بگه که همون قاعده اول راجع بهش پیاده بشه، یعنی ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت لله ثابت، اینا امور ذهنی هستن. قاعده دوم غلطه، جریانش در ارتباط با این دست از مفاهیم غلطه. مگه اینکه شما بیاید این قاعده رو یه جوری توضیح بدید که دارش زیغ بشه، فقط منحصر به مثلا اعراض و امثال اینها بشه، وصفهایی مثل اعراض و امثال اینها بشه. معنی چی؟ اعتباری دوم که مطرح کردیم، یعنی اموری که اعتباری دوم ها. ببینید تو اون قسمت دوم که گفتیم اعتباری در مقابل حقیقی است و مقسمش مفهومه، مفهومای اعتباری اونایی هستش که ذهن به تولید اونا میپردازه، در خارج صورت ندارن که از اونجا گرفته باشه. یعنی به بیان دیگر نسبت این مفاهیم با خارج نسبت عینیت نیست. حالا این بیان تو نگاه شیخ اشراق یه معنا داره که میگه اصلا خارج هیچ خبری نیست، شما ذهن شما مستقل تولید میکنه. تو سید سند یک میگه منشأ انتزاعش در بیرون، خودش تو بیرون نیست، خودش رو ذهن تولید میکنه. تو نگاه صدر متعلم متفاوت از این معناست. اعتباری اول در مقابل اصیل، اصلا بحث عروض اتصاف نیست اونجا. عروض اتصاف اینا رو که مطرح میکنیم تو حوزه این تقسیم دوم داریم، بحث مفاهیم رو داریم مطرح میکنیم که مفاهیم میگیم عروضش کجاست، اتصاف کجاست، این بحثا رو مطرح میکنیم. مثلا مطابق این بحث دوم وجود جزء مفاهیم اعتباریه، حتی ما اصالت وجودی هم بشیم بازم جزء مفاهیم اعتباریه. این که صدرا که اصالت وجودی است خیلی از جاها میگه وجود مفهوم اعتباری است، ما رو نباید گیج بکنه، چون اینا دو تا بحث مستقل و جداگانه هستن. حالا این اشکال مطرح شده، جناب صدر متعلین در مقام جواب ما رو متوجه بحث فصل 9 منهج نخست میکنه. فصل 9 منهج نخست راجع به تفکیک دو تا اصطلاح رابطی بود. حالا ما دیگه الان برای ما جا افتاده، هم بحث خودش مطرح کرد، حاجی سبزواری، علامه طباطبایی، ما دیگه نمیگیم دو معنای اعتباری، میگیم رابطی و رابط، جدا کردیم این دو تا رابطی را، میگیم رابطی و رابط. صدر متعلم میفرماد حل این مسئله در گرو تفکیک دو معنای از رابطیه، یعنی در گرو تفکیک معنای رابط از رابطی هستش. ما وقتی حلیات مرکبه رو مورد مطالعه قرار میدیم، حلیات مرکبه رو مورد مطالعه قرار میدیم، با اعراض روبرو هستیم. مثلا با اعراض روبرو هستیم، شما اعراض رو که تحلیل میکنید، خود اعراض را، با یک معنا از رابطی روبرو هستی که در اونجا وجود فی نفسه عیناً برای غیر هست. این جمله که الان داریم میخونیم و تطبیق میکنیم در چند جا به کار رفته و باید عمق این جمله رو متوجه شد چیه. اعراض وجود فی نفسه هستن که این وجود فی نفسه برای غیره، ولی رابطی به معنای دیگر که همون رابطه به معنایی که ما بحث میکنیم، رابطه دیگر اصلا وجود فی نفسش مال غیره. این توجه بکنید فرق بین وجود فی نفسه لغیره با وجود فی غیره چیه؟ در وجودهای رابط اصلا وجود فی نفسش در غیر معنا پیدا میکنه، اما وجودهای رابطی یعنی اعراض وجود فی نفسه خودش معنا داره. حالا این وجود فی نفسه عیناً مال غیر هستش. میگه اگر این دو معنا از وجود رو تفکیک بکنید، در مثل این مباحث راحت میتونید مسئله رو حل کنید. چجوری حل کنیم؟ به این صرف که میگیم اما و همانندهای اما، حالا از اینجا دیگه باید دقت بیشتر بشه، ادامه داره این بحث هنوز، اما و امثال اما نحوه، من میگم و بعدا یواش با توضیحش مفصل تر کنیم، نحوه وجود رابطشون خارجه، نه نحوه وجود رابطیشون خارج باشه. به بیان دیگر معنای حرفیشون تو خارجه، نه معنای اسمیشون تو خارج باشه. هیچ مشکلی وجود نداره که شما یه گزاره تشکیل بدید اینا رو که میگم نگاه کنید، رابطش یعنی اتصافش، اتصافش تو خارج باشه، اما عروضش یعنی مغایرتش یعنی معنای اسمیش یعنی رابطیه به معنای وجود فی نفس لغیرش فقط توی ذهن باشه. میتونه هر دو تو خارج باشه، میتونه هم رابط خارج باشه هم رابطی خارج باشه. مثل اینکه شما میگید الجسم و عویز، در الجسم و عویز رابطش هم خارجیه رابطیش هم خارجیه، ولی در مثل مثلا زیدون اعما و همانند های اینا مثل فلان چیز ممکن هست واجب هست، اینجاها یک بحث بسیار مهم در ارتباط با معقولات ثانوی فلسفی از جمله مواد ثلاث داره شکل میگیره. در این دست از بحث ها رابطش در خارجه ولی رابطیش توی ذهن هست. اینو میخونیم انشالله آرام آرام جلوتر بحث ها مطرح خواهد شد. والجواب یستفاد مما سبق، جوابی که ما میخوایم بدیم از بحثای قبلی روشن خواهد شد. خب وقت ما هم رو به پایان هست، ما فردا انشالله که میایم برای بحث من فقط متن رو میخونم، با توجه بکنیم که این توضیح رو الان دادیم، میخواستیم خیلی بخونیم اینجا، باید هم زیادتر از این بخونیم. السلام علیکم و رحمت الله. البته کن رفتیم این بود یه مقدار رفتیم تو معقول ثانی و نظر اون چینی داره این چینی مثلا ما فکر می‌کنیم که حسابش تمام شده است. آره تو امانشون میخواد بگه که اتصاف تو خارجی ولی خود اما تو ذهن.
خب وقت مفهوم معنی دوم شما فهمید که اعتبار کنش خیلی معنی
است. آره اینو هم میگه اعتباری اما اعتباری
آجا آنه یعنی اما اعتباری در برای دوم در خواهی چی هیچ نداره.
نه اما این نمیدونی چند تا نظر اینجا هست. شیخش میگه در خواهی هیچ چی نداره. سید سند میگه منشه انتظا داره. صدر تو صفحه 377 میگه نه بالاتر از منشه انتظا خودش هم تو خارج هست. منتها صورت کل شیء به حسبه، وجود کل شیء به حسبه. شما انتظار داریم مثل وجود اونوری وجود داشته باشه، این غلط نه، این حرف نهاییشه. و مطابق حرف نهایی بحثا متحول خواهد شد. توجه کردی؟
یعنی اعتبار معنی اول یعنی هیچ در خواهش نداره.
بر شیخ اشراق
اعتبار در معنی اول، در معنی اول
در مقابل اصیل؟
بله بله.
نه اونم باز مثلا شیخ اشراق یک نظر داره، ملاتارا یک نظر داره. میخواستم بگم این دو تا دستگاه با هم قاطی نکنیم.
بله.
دو تا تقسیم اصلا دو تا حرفه این اصطلاحات چون با هم مثلا
نظر ملاتاراشی
علامه طباطبایی تو مرحله چنده که معانی مختلف اعتباری رو میاره خیلی کار خوبی کرده. اعتباری چندین اصطلاح داره. یه بار میگید اعتباری در مقابل اصیل، این راجع به وجود به غیر وجود، غیر وجود به ماهیت. حالا اونجا اصیل یعنی چی، اعتباری یعنی چی، راجع خودش گفته شد تمام شد. الان ما میگیم تو کجا، تو بحث مفهوم میگیم کدوم مفهوم حقیقی کدوم مفهوم اعتباری، این اصلا یعنی چی؟ اصلا یه چیزی است راجع به مفهوم شناسی، یعنی مفهوم البته نه اینکه به واقع کار نداشته باشه. ما میخوام بگیم برخی از مفاهیم هستن که باستاب کامل خارج هستن، یعنی تو خارج صورت دارن.
مفهوم هم معقول ثانی است؟
نه کلا مفهوم، نه معقول ثانی، معقول اول هم میگیم مفهوم. یعنی در واقع این یه تقسیمی است راجع به مفهوم که میگیم مفهوم یا ماهوی است یا غیر ماهوی. غیر ماهوی ها رو میگیم اعتباری. پس وقتی شما مفهوم رو تقسیم کردید به ماهوی و غیر ماهوی، مفاهیم ماهوی مفاهیم حقیقی هن، مفاهیم غیر ماهوی مفاهیم اعتباری هن، که حتی وجود مفهوم وجود هم اعتباریه. اعتباریه یعنی چی؟ اعتباریه یعنی مثل ماهیت از خارج انتزاع نمیشه. ماهیت که شما نگاه میکنید در خارج یک فرسونی که صورت داره، در ذهن هم صورت انطباق کامل پیدا میکنه، در همون صورت میاد اینجا، هیچ مانعی نداره. ولی مثل مفهوم وجود و همانند اینا داستانش به این شکل نیست
که عروض در ذهن هم صورت
داخل اتصاف تو خارج، عروض تو ذهن هست. مقال ثانی فلسفی بله نه میگه عروض، میگه اتصاف در خارج، عروض هم تو خارج. بعد ازش میپرسیم فرقش با معقول اول چیه؟ میگه من در صفحه 337 بهتون
میگم.
آره. اگه وحدت تو خارج نباشه چطور شما میگی این واحده؟ چون میگه اتصاف یعنی که اتصاف، اصلا اتصاف میگه در خارج این طرفینش باید تو خارج باشن که اتصاف رخ بده. ایشون میگه مخابره هست، شما یک طرف اتصاف رو دیگه تو خارجه، طرف دیگه تو ذهن. واقعا درست
میشه وحدت اینجا الان دیگه به اون معنی که دو تا چیزن نیست دیگه، اینو باید
خب بله حرفش درست میشه. اصلا اتصاف تو خارج باشه خود اون محموله تو ذهن باشه اصلا معنا داره؟ الحق و الانصاف اول فضل العباسی
در خارج باشه قابل اشاره هست؟
نه لازم نیست ما هر چی ایشون میگه اشاره تو کل شیء به حسبه وجود کل شیء به حسب این جمله رو آوردم جمله کردم من میگم جو آورده میگه شما انتظار داره که مثلا وحدت هم تو خارج مثل اون شیء تو خارج باشه مثلا مثل وجود تو خارج باشه مثل ماهیت تو خارج باشه نه بس خودش تو خارج نمیتونی شما یه طرف اعتزاز بگی تو خارج یه طرف دیگه تو ذهنه بله شما هر دو رو چه بس اونها هم تو ذهنشون همین بود ولی برای نشون دادن اینکه این مثل اونا نیست گفتن تو ذهنه توجه کردم ما میگم روح قضیه یکیه یکیه نه اینکه اونا خب رهزنی برای انسان جدید این دقت ها این دقت ها باعث شده که ما این متمرکز شدیم بگیم نه واقعا یک وجودی داره در خارج و این تمایز برای ما میاره و این خیلی خوب دقت ها اضافه میکنه
جات بحث نحوه ادراکشون اصلا شود عقلی مطرح میشود معقولات ثانیه آیا ما همه معقولات ثانیه رو شود عقلی میکنیم این دلات چیه چجوری بعضی هاشون ما بعضی ما نمیفهم چجوری یعنی واقعا ظاهرش نیست که شود عقلی نمیشه یکی مثلا خیلی پیچیده هستن
همه رو شود عقلی میشه منتها در موارد پیچیده مشهود پیچیده است ما اینو تو علم حضوری
را میدیم مشهود پیچیده این فهم یعنی یه اتفاق افتاده داریم میگیریم خودمون نه اینکه واقعا
فهم اتفاق افتاده من هم لذا میخوام تو علم حضوری ما تو علم حضوری هم قائل به هم خطا رو راه میدیم بچه خود اصلا بحث رو مفتن کرد هم خطا رو ما در علم حضوری راه میدیم و هم در واقع بسیط و مرکب رو راه میدیم منتها با اصطلاحات خاص خودش این چیزی که مشهوری ما قرار میگیره گاهی از اوقات یک امر ساده است گاهی از اوقات چندین امر به هم آمیخته است چند جور بحث میشه توضیح داد که برای ما کل و جز به دست میاره اجمال و تفصیل به وجود میاره ما تو شهودی که داریم همه رو یک دفعه گرفتیم
توجه نداریم که
گرفتیم نه بس توجه نیست این توجه تفصیلیه در علم هم توجه میخواییم اینجور نیست که بعضی بگیم من توجه که اومد شده حصولی نه علم اصلا خوش این توجه اصلا علم یه توجه منطقه این توجه گاهی اوقات ضعیفه اجمالیه گاهی اوقات تفصیلیه توجه کردیم
با این وقت ما
مثلا
استدلال بگیریم تا به
مثلا نه اون که استدلاله اونا رو کار نبریم بعضی شهودها رو دارم میگم
خواست اونجا شهود این چیزی که این چی شهود کردیم پس ما بگیم مثلا من اینو که دارم میگم همه مفاهیمی که همه
هرچی اومده تو سطح ظاهر شد مگه یه چیزایی باشه که از دست شما در رفته باشه
هر معقول ثانی این داره باید بگیرم
باید بگیرم حقیقتا همینه همین شما میگیرید منتها بعضی رو برای شما روشن نیست استدلال از یه چیزی که روشنه به اون چیزی که ناروشنه میکنید ولی اگر شما علم حضوریتون رو هی تمرکز بدید میتونید به نحو حضوری رو در یاد اینجا چون استدلال هم میگه اون اینجا هست
قبول
کنم ولی من حضوری باشه این در واقع نه من یه سوال براتون بزنم مثلا ما علم حضوری به خودمون داریم نداریم یه چیز این علم حضوری انقدر واضحه که اصلا یک لحظه ازش غافل نمیشه من خب چیزایی که تو منه تو هم هاک در اصل نفسه من به علم حضوری به اون علم ندارم به همون علم دارم حالا یه توضیح بده اشاره میکنه آدم رو چقدر ما اشتباه میکنیم تو اینجا ما علم انتقالی استدلالی استفاده میکنیم این یک نکته برای روشنه که حتما باید اینجا این باشه ولی شما الان توجه ندارید
خیلی باش باز درسته که ما اینو شهود کردیم یعنی توجه ندارید ولی باز ما انتقال رسیدیم
نه خبر نیست اگر ما این بحث رو پخته بکنیم اون وقت ما میتونیم با یک سری تجارب یعنی با یک سری فرمول های هی علم حضوری های خودمون رو تشدید کنیم یعنی تو دستگاه علم حضوری روندی پیریزی بکنیم توجه کردید بگید ببینید چه درسی ما باید به اونجا برسیم یه چیزی رو همین اخیراً من از ابن عربی دیدم دست داره بیم ایشون میگه به اسماء مندمج در یک شی اسماء مندمج در شی دو تعبیر داره میگه یافتن این اسماء بالعقل اسیران و بالکشف اثر همه برعکس شده داره که خیلی جالبه یه چیزی اول که بگید گفت این چه معنی داره من این معنا به ذهنم رسید گفتم نگاه کنید درسته همه اینو اینجا حاضره ولی به حیافت شهودش برای انسان خیلی سخته ولی چه بسا اگه بخواد با عقل انتقالی بره مثلا آثارش مشاهده میکنه میگه این حتما این اسما تو اینجا هست راضی کردید بالعقل اسیرون و بالکشف اثر
اینجا بالعقل شما حصولیش کردید یا هم حضوری
نه حالا کار ندارم حضوری یا حصولی کار ندارم ولی ممکنه بسا که ایشون به همین عقل انتقالی توجه بکنه الان اینجا
ولی میگه اینجا راحت بشید
ولی اگه شما به عقل شهودی بگیرید یا به کشفای دیگر بخواید بگیرید خیلی سخت تره.
چرا؟ این همون نقطه‌ای است که در جزئی مطالعه جزئی پیچیده و سخت. توجه کردید شناسایی چیزهای جزئی از وجود شناسی بسیار مشکل. مثلا این دانش‌ها نمی‌تونیم جمع کنیم. فلسفه دانش واضح کم خطاتر است از دانش‌های دیگر. چرا؟ چون فلسفه مؤلفه‌هاش واضحه. 10 تا 15 تا مؤلفه بیشتر نداره. چون میره تو سطح کلی‌ها. ولی دانش‌های جزئی مشهون از حقایق جزئی به هم پیچیده است. و مسئله اجتماعی هم همینه. چرا ما مسئله اجتماعی خوب نمی‌تونیم تحلیل کنیم؟ همش تو کلیات می‌گردیم و خیلی از اوقات محاسبات ما غلط در میاد. گرچه ما باید کار بکنیم هی برسیم. علتش اینه که مؤلفه های موجود تو اینجا فراوانه. مؤلفه های پیچیده در اونجا فراوان. این یه بحثه. این بحث این ابعادی داره ها. به لحاظ علم حضوری چی میشه؟ به لحاظ علم حضوری میشه؟ چی میشه؟ نحوه راهیابی خطا چی میشه؟ چرا خطا؟ مثلا تو ریاضیات شما این خطا کمه چون مؤلفه هاش کمه. یعنی فضاهاش واضحه. همه میدونیم سه تا عنصر اینجا حضور داره تا آخر تمام شد رفت.